هنوز متأکد نیستیم و این سوال توسط عده زیادی بلند شده است که آیا این واقعا گروه دولت اسلامی عراقی است یا یک پدیده محلی و یا آیا تغییر علامت است. پس نامهای زیادی با آن گذاشته شده است. بالاخره آنان از هوا نیامدند. ساختار حمایت آنان چی است؟ در هند ما همچنان با شورشیان مواجه شده ایم و ما می دانیم که این گونه شورش های ضد حکومتی تا زمانی که پناهگاه ها و محلات هم نداشته باشند ایستادگی کردن نمی توانند. پس شما و دیگران باید در حکومت افغانستان ببینید که آنها برنامه هایشان را در کجا تردیزی می کنند. من می دانم که آنها می توانند افراد را استخدام کنند و یا نیروهای طالب را جذب کنند. استخدام افراد ظرفیت این را نمی دهد که این یک کشور را تهدید کند. اینکه ایدئولوژی آنها چی است، حامیان و استادان آنها کی است و کیها آنان را حمایت می کنند، موضوعاتی هستند که ما همه باید آن را تا عمق بررسی نماییم. دقیقا طوری که شما به آن اشاره نمودید، اگر این واقعا گروه دولت اسلامی باشد، پس یک چالش بزرگ است، نه تنها برای افغانستان بلکه با پاکستان و هند و همچنان با سایر کشورهای جهان. این چهره منطقه را تغییر خواهد داد.
مصاحبه عمر سینا سفیر هند در افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. آقای سینا میگوید که در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به دهلی روی مسائل سیاسی، امنیتی و توسعه اقتصادی میان افغانستان و هند بحث‌های صورت خواهد گرفت. قرار است محمد اشرف غنی شام امروز در یک سفر رسمی عازم هند شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام دوستان عزیز، خود در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زای با مهمانان گرانقدر خود هر یک سید زایر هادیلی، عبدالله احمد زای و همچنان عطاولقی استانک زای در خدمت شما قرار داریم. امید تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی بکنین و مواردی که ما روی بحث قرار میتیم در گفتمان امروزی ما، مسائل امنیتی در زون شمال افغانستان خاصا در ولایت بلخ است که باید توجه جدی به از سوی مقامات صورت می گرفت و حوادث و ناامنی های اخیری که در ولایت بلخ و ولایت همجوارش اتفاق افتاده سبب نگرانی ها شده. خاصا اگر اشاره داشته باشیم به دو هفته گذشته در ولایت بلخ حمله ای از سوی مهاجمان مسلح که مخالف دولت بودند روی سارانولی ولایت بلخ صورت گرفت که در نتیجه بیش از 80 تن کشته و مجروح به جا گذاشت. در ولسوالی های چمتال، چهارگلک و کشندی ولایت بلخ هم ساکنان از این ولسوالی ها از حضور گسترده مخالفین مسلح دولت در منطقشان شکایت دارند. اینکه نگرانی هم دید تا چه حدی در ولایت بلخ وضعیت روحی و روانی مردم صدمه زده و در عین حال چقدر روی کار و فعالیت در این ولایت تاثیرگذاری منفی داشته. مبحث با آقای عادلی آغاز میکنیم. میشه شما در نخستین لحظات برنامه یادآور شوین که دلیل اصلی افزایش ناامنی ها در ولایت شمال افغانستان خاصا در بختیار اواخر چی بوده؟
با فرارسیدن سال نو، علاوه از اینکه سال گذشته بسیار نگرانی ها و مشکلات اقتصادی زیادی هم در این ولایت در سراسر افغانستان و خاصا در این ولایت به چشم می خورد، مسائل امنیتی هم متاسفانه به وجود آمد. چندین حادثه گروگانگیری در خود ولایت بلخ، در ولایت های همجوار که با وقوع پیوست و حادثه سارانولی که شما اشاره کردین، همه اینها باعث شد که فعلا در میان مردم ولایت بلخ خصوصا شهر مزار شریف یک نوع نگرانی و تشویش از وضعیت امنیتی وجود داره و همه به فکر ازی هستند که آینده چی طور خواهد شد.
امی عوامل افزایش ناامنی را آقای عادلی اگر اشاره داشته باشین که چی هست در واقع از دید یک جوانی که شما ساکن می ولایت هستین؟
یکی از عوامل ای است که خلای حکومتی یا خلای قدرت که در کشور به وجود آمده، هنوز مثلا خود ولایت بلخ هنوز قماندان امنیه نداره، قماندان امنیه معرفی نشده. طبعا که مخالفین از این خلای قدرت در سراسر کشور استفاده کردند و در ولایت بلخ هم استفاده خود خواهند کرد. گسترش فعالیت مخالفین تازه یا تازه به میدان وارد شده که عبارت از همون گروه داعش باشه که سر و صدایش هست، با وجودی که گاه و بیگاه از طرف مسئولین این موضوع رد میشه که در افغانستان حضور ندارن، اما خب علاوه از اینکه افغانستان خودش یک کشوری است که مستعد حضور چنین گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی هست، قبل از این هم بوده. برای داعش علاوه از اینکه اینا میخوان حضور داشته باشن، فعالیت کنن، دست به اقدامات تخریب کارانه، دست به جنگ‌ها و خونریزی‌ها بزنن، خب از افغانستان میخوان به عنوان یک محل عبور محله که بتونن از طریق پاکستان، افغانستان و همینطور به کشورهای آسیای میانه حتی تا روسیه و چین اینا از طریق دسترسی پیدا کنن.
مسئله خوب اشاره داشتن آقای یادلی که اینا افغانستان میدان عبور قرار میدن، اما به دستورت وارد شدن به افغانستان کدام منطقه اینا میدان ورود قرار داده و داخل خاک ما شده؟
خب برای فعلا عملا ما شما میبینیم که بسیاری از مناطق روستایی، بسیاری از مناطق دوردست در کنترل دولت، تحت کنترل دولت، نیروهای دولتی نیست، نیروهای دولتی اونجا رفتن نمیتونن، دولت هیچ نفوذی نداره. خب خود از این زمینه را برای حضور تمام گروهای افراطی، برای حضور مافیای مواد مخدر، برای حضور نیروهای مسلح غیر مسئول فراهم ساخته و شاهدش هستیم.
آقای احمدزاده در مورد به نگرانی ها و افزایش حضور مخالفین مسلح دولت با چهره جدید آقای عادلی بحث داشتن، اگر شما هم روی از یه بحث داشته باشین که کدام دست ها در قبال حمایت به این گروه ها فعالیت دارن و تا حدی که اندیشه های وجود داره گویا طالبان با تغییر پرچم وارد میدان شده و در مقابل با ناامنی در افغانستان فعالیت دارن و همچنان کوشش میکنن تا دولت و مردم افغانستان را تضعیف بسازن.
بله، باید به جواب سوال شما گفته که عوامل و دلایل مختلفی وجود داره که مثلا شمال افغانستان و بلخص مزار شریف ما شما شاهد هستیم که در اواخر وضعیت امنیتیش چالش برانگیز شده. خب اولی که مزار شریف در طی 13 سال یک ولایت الگو بوده و در تمامی بخش ها یعنی یک بستر خوبی برای سرمایه گذاری و برای مسائل اقتصادی و برای مسائل امنیتی و تعلیم و تربیت در بخش های مختلف یعنی یک بستر خوب اینجا مساعد بود. اولا دست های در اینجا هست و دست های نامرئی و دست هایی که در واقع پشت پرده اینا کار میکنن تا بتونن بلخ را یعنی
تعریف شما آقای احمدزاده هست دست های نامرئی چی هست و در واقع مشخص اگر بگوییم
این مسئله است که ایره ما گفته نمیتونیم به دلیل از اینکه این مسئله مربوط میشه به مربوط نهاد امنیت ملی ما شما چون
ما بله پیوستن به گروه های توریستی را یگانه دلیلش ضعف دولت میدونیم که زمینه کار و فعالیت اقتصادی را برای مردم مساعد نساخته و یا هم تقویت فکری و عقیدوی مخالفین مسلح تا بتونن تسلط بیابن به افکار مردم و نارا جذب خود.
خب این معلوم دار است، این متاسفانه ناشی میشه از ضعف حکومت ما شما که مثلا نتونستن زمینه اشتغال زایی رو برای مردم ما شما مثلا فراهم بسازه و همچنان نتونستن کارهایی که باید میکرد به عنوان دولت متاسفانه نتونستن. دیگر این یگانه دلیلش برمیگرده به حکومت افغانستان و کسایی که در رأس نظام گذشته و نظام فعلی قرار دارن.
بازم برمیگردیم با آقای عادلی، شما اگر در مورد به اندیشیدن سیاسی مردم عام توجه داشته باشین چقدر تعقل سیاسی پیشرفت کرده و تا چه حد این تفکیک میکنند که گویا دست های بیرونی در تلاش برهم زدن امنیت ما هستند و همچنان کوشش میکنند تا نفاق میان افغان ها ایجاد بکنند و به نحوه به خاطر کسب منافع ملی کشور خود در تلاش باشه.
البته افغانستان کشوری است که در طول این 4 دهه انواع و اقسام تفرقه را مردم افغانستان تجربه کرده، انواع و اقسام درگیری های یا به عبارت دیگر بهتر بگیم برادرکشی ها را مردم افغانستان تجربه کرده و نظر به شرایط محیطی و اجتماعی که کشور ما داره هیچگاه ظرفیت جنگ مذهبی و جنگ فرقه‌ای در افغانستان وجود نداره. البته مشروط بر اینکه دولت افغانستان اندکی بیدار باشه و به موقع اقدام کنه و جلوی هر گونه به اصطلاح فعالیت ها را قبل از اینکه فعالیت هایی که در این زمینه صورت گرفته و قرار است برنامه ریزی شده تا صورت بگیره جلوی از اینها به موقع بگیره. یعنی شرایطی که فعلا در کشور عراق داره یا حتی پاکستان داره افغانستان این شرایط خوشبختانه نداره. مشروط بر اینکه دولت مردان بیدار باشه. شما که فرمودین اندیشه مردم عام چقدر رشد کرده، بله این یک واقعیت است که در 13-14 سال اخیر تفکر مردم افغانستان زیاد تغییر کرده. مردم افغانستان حالا مردم دوره طالبان یا دوره قبل از اون نیستن. رسانه ها در 14 سال در اینجا کار کرده، چیزهایی رو خواه نخواه یا مکمل یا ناقص به خورد مردم داده و مردم در این قسمت اکثری بخش عمده مردم، من گفته میتونم بیش از 70-80 درصد مردم در این قسمت یک اندیشه باز دارن. این را میفهمن که تمام اختلافات و مشکلاتی که در کشور وجود داره از داخل نه بلکه از خارج کشور طرح‌ریزی میشه، برنامه ریزی میشه و حتی از بالای مردم تحمیل میشه. خب این که کدام به اصطلاح دست کدام سازمان ها کدام نهادها در این قسمت واقعا دست دارن و یا ندارن. این کاری است که پاسخ دادن به این موضوع برای ما بسیار دشوار است. ما گفته نمیتونیم که کدام نهادها دست دارن و یا کدام نهادها واقعا دست ندارن. و اما موضوع خوب و امیدوار کننده است که اندیشه مردم در این یک دهه بیشتر از یک دهه اندازه زیاد رشد کرده.
برمیگردیم با آقای استانکسای. استانکسای صاحب، شما دیگه مورد چی گفتنی دارین و تا چه حد باورمند به این هستن سیاست آینده پاکستان در قبال و تامین امنیت در افغانستان صادقانه برخورد بکنه؟
از طریق اقتصاد ما میتونیم که یک ضربه به پاکستان وارد کنیم؟ چی قسم نگفتین چگونه؟ ما میتونیم که با حمایت از سرمایه گذاران که تولیدات داخلی را رشد میدن اونا را حمایت کنیم، مالیه را بالای واردات که اجناسی که از پاکستان وارد میشن مالیش بالا بریم. اگر ما حمایت از سرمایه گذارای داخلی خود بکنیم و مالیه را بالای اجناسی که از خارج از مرز وارد افغانستان میشه بالا ببریم، به این گونه میشه که ما هم اقتصاد خود را به نوعی بالا بریم و هم یک ضربه اقتصادی به کشور همسایه یا پاکستان.
به عنوان آخرین پرسش از آقای احمد زی میشه خیلی کوتاه جواب بدین، در نهایت خواست مردم چی هست و دولت باید چی کار کرده را در مقابل به تامین امنیت و تضمین جان ملت انجام بده؟
خب دقیقاً حکومت یکی از وظایفش است که جان مردم خود را و جان ملت خود را یعنی در مقابل دشمنان باید ازش پاسداری بکنه و نگهبانی بکنه، و در این راستا باید کسایی که مثلا غفلت می‌ورزن و وظایف خود را به طور درست انجام نمی‌دهند باید حتما دولت اونها را مجازات بکنه تا اینکه پندی باشه برای کسای دیگه‌ای که وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
آقای سایزنش شما هم گفت های خود را در چند ثانیه که داریم بگویم.
در قدم اول خواستم از دولتی است که اول اینا در بین خود جور بیاین. امی حکومت وحدت ملی که تشکیل شده یک روز از طرف ریاست اجرایی یک مشکل ایجاد میشه و یک بارم از طرف ریاست جمهوری مشکل ساز نباشن به مردم خود تا مردم خودشان آرام باشن. در صورتی که اینا بین خود اتحاد اتفاق داشته باشن با هم روی مسائل امنیتی روی مسائل اقتصادی با هم جور بیاین، ان شاء الله مسائل بعدی هم حل
بشه. دوست عزیز، بحث مسائل امنیتی در برنامه فکر نو با جوانان از برنت بخ دنبال میکردین.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.